ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجار شدیدی در دمشق امروز دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. یک لبنانی متهم به جاسوسی و قصد اقدامات تروریستی در قبرس تایید کرد که عضو حزب الله لبنان است. سه شهروند نیجریه به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر شدند. انفجار شدیدی امروز دمشق پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در این انفجار دست کم 31 نفر کشته شدند و خسارات زیادی به ساختمان‌های اطراف وارد آمده است. این انفجار در میدان 16 نوامبر دمشق رخ داد و ظاهراً دفتر حزب بعث سوریه را هدف گرفته بوده است. یک شهروند لبنانی که محاکمه او به اتهام جاسوسی و قصد حمله به هدف‌های اسرائیلی در قبرس جریان دارد، تایید کرد که عضو حزب الله لبنان است. حسام طالب یعقوب در ماه ژوئیه گذشته در قبرس بازداشت شد و دارای تابعیت دوگانه لبنانی سوئدی است. به گزارش آساشیتد پرس، وی قصد اقدامات تروریستی را تکذیب کرد، اما تایید کرد که از 4 سال پیش عضو حزب الله لبنان بوده است و از این گروه اسلحه دریافت کرده و به عنوان پیک حزب الله بسته هایی را در فرانسه، هلند و ترکیه به گیرندگانشان تحویل داده است. او همچنین پذیرفت که از جانب حزب الله مأمور شناسایی هتل ها و اماکن اقامت جهانگردان اسرائیلی در قبرس شده است. قبرس یکی از مقصدهای عمده جهانگردان اسرائیلی به شمار می رود. نیروهای اطلاعاتی نیجریه اعلام کردند 3 نفر را به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افراد دستگیر شده شامل یک روحانی 50 ساله و 2 دستیار وی هستند. به گفته سخنگوی نیروهای امنیتی نیجریه، عبداللهی مصطفی برنده که یک رهبر مذهبی شیعیان در شهر ایلورین است، آموزش خود را در ایران دریافت کرده و از او خواسته شده بود ضمن گردآوری اطلاعات از اماکن عمومی، هتل‌هایی را که محل اقامت آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست نیز شناسایی کند. این روحانی اتهام جاسوسی را تکذیب کرده ولی پذیرفته است که به گردآوری اطلاعاتی در مورد برخی افراد و سازمان‌ها پرداخته است. به گفته یک دیپلمات غربی، گروه 5 علاوه 1 آماده است در گفتگوهای هسته‌ای که قرار است 8 اسفند ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شود، پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه دهد. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از یک دیپلمات که هویتش فاش نشده است، این خبر را منتشر کردند و افزودند این دیپلمات حاضر به افشای این پیشنهادهای جدی نشده است. جمعی از ایرانیان خارج از کشور در بیانیه این خطاب به مردم کشورهای عربی نوشتند از تجربه تلخ حکومت اسلامی برحذر باشید. امضا کنندگان به نامه 17 تن از مسئولان و حامیان حاکمیت ایران به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اشاره کرده و گفتند اخیراً عده‌ای از سردمداران نظام ولایت فقیه که دستشان به خون مردم ایران آغشته است از محمد مرسی خواستند نظام اسلامی مشابه نظامی که در ایران بر سر کار است ایجاد کند. اما ما ایرانیان دموکرات و آزادی خواه این تجربه تلخ استبداد دینی و حکومت اسلامی را 34 سال است که آزموده ایم و می خواهیم در این بیانیه شما را از این تجربه تلخ برحذر داریم. پایان نقل قول. به انتهای بخش خبری رسیدیم. در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده برنامه اقتصادی هفتگی نما رونما باشید، از نماگر ببخشید باشید، از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگری دیگر خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این شماره از نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. این هفته میخواییم ببینیم یارانه های 45500 تومانی چقدر میارزند. اما قبل از هر چیز در دنیای خبرهای اقتصادی این هفته گشت میزنیم.
بورس خبر.
بهروز مرادی، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته احتمالاً یک شنبه هفته آینده یعنی ششم اسفند ماه لایحه بودجه به مجلس می رود. اگر این وعده عملی شود، دولت محمود احمدی نژاد رکورد تأخیر در ارائه لایحه بودجه را که 75 روز بود شکسته است و لایحه بودجه سال آینده را با 81 روز تأخیر به مجلس ارائه کرده است. پس از افزایش قیمت پسته و رسیدن آن به کیلویی 60 هزار تومان، محسن جلالی پور رئیس انجمن پسته ایران با دولت برای عرضه پسته کیلویی 30 هزار تومان در بازارهای نوروزی خبر داد. وبسایت خبر آنلاین در گزارشی نوشته قیمت 30 هزار تومان برای هر کیلو پسته با احتساب هر دلار به قیمت ارز مبادلاتی 2500 تومان اعلام شده است. عفت رئیسی سرحدی، مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران، هزینه تمام شده عسل درجه یک را 15 هزار تومان اعلام کرده که به گفته او در خرده فروشی ها بین 17 تا 20 هزار تومان فروخته می شود. رئیسی سرحدی تاکید کرده که عسل طبیعی ارگانیک تا کیلویی 30 هزار تومان نیز فروخته می شود. سازمان مدیریت صنعتی 100 شرکت برتر ایران در سال مالی 1390 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش رتبه های اول تا چهارم از منظر فروش در این فهرست بدون تغییر باقی مانده است. هلدینگ ایران خودرو، شرکت پالایش نفت اصفهان، هلدینگ سایپا و هلدینگ سابکو رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. هلدینگ بانک صادرات در میان 100 شرکت برتر سال مالی 90 با 2 ارتقا نسبت به سال قبل مالی در رده پنجم قرار گرفته است.
لابلای یادداشت‌ها.
مرور و بررسی تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌ها رو از روزنامه جمهوری اسلامی شروع می‌کنیم و سرمقاله این روزنامه.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز دوشنبه خود به پیامدهای تأخیر بودجه اشاره کرده. سرمقاله نویس این روزنامه با اشاره به تناقض‌گویی‌های مسئولان دولتی درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده تأکید کرده است که در اقتصاد ایران بودجه جایگاه و نقش بسیار پررنگ‌تری دارد. نویسنده پس از آن با یادآوری اینکه اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است ادامه داده که عملاً بخش عمده‌ای از تبادلات مالی و اعتباری در اقتصاد کشور ما بدون درآمدهای نفتی قابل تصور و تعریف نیست. از این رو هر گونه تغییر معناداری در بودجه کشور تمامی ارکان و لایه‌های اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میده. سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی در پایان با پیشبینی اینکه کار تصویب و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده تا خرداد ماه سال 92 به طول می انجامد تأکید کرده که این تأخیر به معنای بلا تکلیفی پیمانکاران بخش خصوصی، خواب سرمایه، افزایش مطالبات معوق بانکی و افزایش قراردادهای موقت سفید امضا خواهد بود.
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصاد، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه شرق نوشته، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را که با پیش فروش سکه طلا در دستور کار این بانک قرار گرفته، به نقد کشیده است. آقای آرانی از این سیاست با عنوان بیراهه پیش فروش سکه یاد کرده است. به نوشته آقای شایان آرانی، از آنجایی که دولت طلای زیادی در اختیار دارد، فکر می‌کند که با عرضه آنها به بازار می‌تواند کنترل نقدینگی را به دست گیرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه تحلیل خود نرخ سود سالانه پیش خرید سکه را 36% اعلام کرده که به نوشته سرمقاله نویس روزنامه شرق کمتر از نرخ تورم است و مردم برای ادامه این روند رغبتی نخواهند داشت. به نوشته آقای شایان آرانی، دولت بهتر است به جای پیش فروش کردن سکه برای کنترل نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هم نقدینگی را جمع کند و هم قدرت برنامه ریزی در سرمایه گذاری ها را به دست گیرد.
حسین راقفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که روز دوشنبه 30 بهمن ماه 91 برای روزنامه قانون نوشته پرسیده است، آیا دولت از تبعات سیاست‌های مالی خود آگاه است؟ این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داده که پرسش‌هایی از این دست پرسش‌هایی است که کارشناسان اقتصادی از زمان اعلام پرداخت مبلغی تحت عنوان ایدانه به مردم از خود می‌پرسند. به نوشته آقای راقفر، از منظر کارشناسی هرچه در یک جامعه شوک‌های اقتصادی به واسطه تزریق پول ایجاد شود، موجب خواهد شد دهک‌های ضعیف درآمدی در آن جامعه ضعیف‌تر شوند. یادداشت نویس روزنامه قانون در ادامه تأکید می‌کند که در چنین اقتصاد بیماری، تزریق پول، افزایش نقدینگی و شوک‌های اقتصادی تنها تعداد بیشتری از خانواده‌ها را زیر خط فقر خواهد برد.
زهرا کریمی اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته به تلاش افرادی اشاره کرده است که این روزها از مردم می‌خواهند برای شب عید امسال آجیل نخرند تا موجب ثروتمندتر شدن عده‌ای سودجو نشوند. خانم کریمی این حرف را به نظر حرف درستی توصیف کرده، اما ادامه داده است که نباید فراموش کرد که تورم ناشی از کمبود عرضه در مقایسه با تقاضا در سایر عرصه‌ها نیز بروز کرده است. این اقتصاددان پس از عام دلایل افزایش نرخ تورم در ایران از جمله پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها، بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های تولید اشاره کرده و پرسیده است آیا با تحریم کالاها رونق اقتصادی برمیگردد؟ شغل ایجاد می‌شود؟ خانم کریمی در پایان یادداشت خود با تاکید بر اینکه خرید نکردن چاره کار نیست، نوشته راه حل مشکل اقتصاد ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و حذف موانع افزایش تولید است.
گاه شمار وعده‌ها.
نرخ تورم در سال 89، یعنی سالی که محمود احمدی نژاد با این سخنان در صدد آماده ساختن اذهان جامعه برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، عددی در حدود 12.4% بود.
ببین مردم واقعا نباید نگران باشن. اصلا عدد تورم که خودش نقشی نداره، قدرت خرید مردم ها که نقش داره. پیشبینی دولت اینه که بیش از اون حدی که قدرت خرید میخواد کاهش پیدا بکنه دولت بذاره تو جیب مردم، بیش از اون حد. این یک اتفاق. اتفاق دومی که تو این طرح خواهد افتاد انشاءالله ریشه های تورم خشکیده بشه.
حال کمتر از 3 سال پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها، نرخ رسمی تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال به 28.7% رسیده است. یعنی نرخ تورم در روزگار پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها با رشدی بیش از 130% مواجه شده. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده این روند سر بازی سادن ندارد. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی تا پایان امسال نرخ تورم به 32% خواهد رسید. 2.5 برابر شدن نرخ تورم در این 8 سال دلایل مختلفی دارد که کارشناسان اقتصادی به دفعات از آنها سخن گفتند. اما در میان این دلایل چندگانه، مهمترین عامل افزایش نرخ تورم رشد بی سابقه نقدینگی در این سالها بوده است. رقم نقدینگی در این کمتر از 8 سالی که از دولت محمود احمدی نژاد گذشته رشدی 378% را تجربه کرده است. صاحب نظران اقتصادی 4 برابر شدن نرخ نقدینگی در این سالها را به بی‌انضباطی مالی دولت، کسری بودجه های هر ساله، حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه ها به مردم و استقراض دولت از بانک مرکزی که به چاپ اسکناس منتهی شده نسبت می دهند. شاید دولت مردان و مدافعان سیاست های اقتصادی دولت اعتقاد داشته باشند همگام با افزایش نرخ تورم در این سالها دولت ماهانه به هر نفر یارانه‌ای معادل 45500 تومان پرداخت کرده که میتواند هزینه های افزایش یافته خانوارها را جبران کند. اما 45500 تومان های دی ماه سال 89 امروز چقدر ارزش دارند؟ با 45500 تومان در زمستان سال 89، یعنی نخستین ماه های پرداخت یارانه های نقدی در بازار آزاد ارز ایران، میتوانستید حدود 43 دلار بخرید. دلار در آن روزها در دامنه 1050 تومان نوسان میکرد. اما این روزها با 45500 تومان های ماهانه در بازار آزاد ارز ایران فقط میتوان 13 دلار 3500 تومانی خریداری کرد. یعنی ارزش یارانه های نقدی از زمان آغاز پرداخت آنها بر مبنای دلار چیزی در حدود 70% کاهش داشته است. اگر ارزش یارانه ها را با احتساب نرخ تورم 2 سال گذشته محاسبه کنیم هم به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید. بدون در نظر گرفتن تورم 3 ماه پایانی سال 89، یارانه های 45500 تومانی در سال 90 با تورمی 21.5% روبرو شدند. به روایت بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان دی ماه سال 91 28.7% بوده. در واقع این روزها ارزش واقعی یارانه های ماهانه 25500 تومان است. حال باید دید این ارزش واقعی میتواند قدرت خرید یارانه بگیران را پس از افزایش قیمت ها ثابت نگاه دارد یا خیر. به پایان این شماره نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی که من را در اجرای این مجله یاری کردند سپاسگزارم. همچنین از شما که شنونده و همراه این شماره نمایگر بودید نیز متشکرم. راه ارتباطی من و شما را هم از یاد نبرید. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد یا پرسشی دارید به نماگر@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا نماگر و هفته دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در حصار عشقت افتادم، هرچه برگی مانده از پاییز، دل به دست عاشقی دادم. لحظه های سرد و تاریکم پر شد از تو با گل خورشید. زندگی را تازه فهمیدم تا نگاهت بر دلم تابید. شده بودم سفیده آشان، شب اسیر صبح فراشان. قطره های خیس بارون و در کبیر لحظه ها دیدم. قصه های تلخ دیروز از تموم آینه ها چیدم. شوق بودن از تو پیدا شد، شب اسیر صبح فردا شد. موج سنگین قایقم را بود، چشم تو فانوس دریا شد.
فرداست که همراه شماست.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit. Dans sa traîne brûlante, c'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas. Ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle. Avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes. Et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison. À la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle s'embrouille avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Yeah, for my نمی شود جان به هوای کوی.
ساعت 15:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. در پی وقوع انفجاری شدید در دمشق امروز دست کم 31 تن کشته شدند. به گفته یک دیپلمات، غرب آماده است در مذاکرات آینده هسته‌ای پیشنهادهای قابل توجهی به ایران ارائه دهد. 3 شهروند نیجریه به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر شدند. یک لبنانی متهم به جاسوسی و قصد اقدامات تروریستی در قبرس تایید کرد که عضو حزب الله لبنان است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار پذیرش اشتباهات و سوء مدیریت ها شد. ارتش آزاد سوریه به حزب الله لبنان در مورد همکاری با رژیم اسد هشدار داد. 500 دستگاه خودروی لوکس پورشه با عرض تخصیصی نامعلوم وارد ایران شد. برزیل برای حفاظت بازی های جام جهانی و المپیک از روسیه سلاح می خرد. به گفته یک سناتور آمریکایی بر اثر حملات هواپیماهای بی سرنشین تاکنون نزدیک به 5000 تن کشته شدند. 10 نفر در حمله هوایی روز چهارشنبه به حومه دمشق کشته شدند. ارتش آزاد سوریه به حزب الله لبنان 48 ساعت فرصت داد تا به گفته این ارتش از جنگیدن در کنار نیروهای بشار اسد خودداری کنند. دادستانی آلمان 2 ایرانی را به قاچاق 10 موتور هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد به ایران متهم کرد. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد روز پنجشنبه در تهران آغاز شد. در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تهران در روز چهارشنبه روسیه اول و ایران دوم شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا کشتار صدها هندی در دوران استعمار هند را شرم‌آور خواند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
وقت رفتنم رسیده، دیگه اینجا جای من نیست. اون صدای گرم تنگار دیگه هم صدای من نیست. کوله بارم روی دوشم، قصه هام توشه ی راهم. بی تو رفتن خیلی سخته، اما چاره ای ندارم. عزیزم خدا نگهدار، اگه بد بودم ببخشید. هر کسی حالمو پرسید، بگو رفت دیار تبعید. میدونم فرقی نداره واسه تو بود و نبودم. حیف اون همه ترانه که من از عشق تو خوندم. آخر قصه رسیدم، راه برگشتی ندارم. سرنوشت من همینه که همیشه بد بیارم. چشمامو به جاده دوختم، تو نگام پر از گلای است. قلبم از حادثه زخمی، تو دلم پر از بهانه است. بجوری دلم گرفته، قطره های عشق رو گونم. اما باید باورش کرد که دیگه بی تو بمونم. وقت رفتنم رسیده، دیگه اینجا جای من نیست. اون صدای گرم تنگار دیگه هم صدای من نیست. کوله بارم روی دوشم، قصه هام توشه ی راهم. بی تو رفتن خیلی سخته، اما چاره ای ندارم. عزیزم خدا نگهدار، اگه بد بودم ببخشید. هر کسی حالمو پرسید، بگو رفت دیار تبعید. میدونم فرقی نداره واسه تو بود و نبودم. حیف اون همه ترانه که من از عشق تو خوندم.
تازه ها از رادیو فردا.
خرس طلای جشنواره امسال فیلم برلین به یک اثر رومانیایی با نام ژست بچه رسید. این فیلم به کارگردانی کالین پترنتر ساخته شده و درباره مادری ثروتمند و با نفوذ است که میکوشد پسرش را از اتهام قتل یک نوجوان فقیر تبرئه کند. این فیلم فساد رو به گسترش در نظام سیاسی و اجتماعی رومانی امروز را به تصویر میکشد. دیگر فیلم موفق جشنواره امسال فیلم برلین، فیلم بوسنیایی یک اپیزود از زندگی آهنجم کن ساخته دنیس تانوویچ بود. این فیلم که برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد، داستانی واقعی درباره یک اتفاق غیرمنتظره است که برای یک خانواده فقیر از اقلیت روما در بوسنی و هرزگوین روی می‌دهد و نقش قهرمانان فیلم را شخصیت‌های واقعی بازی می‌کنند. ریاست هیئت داوران 63 جشنواره فیلم برلین را وون کاروای، فیلمساز مطرح هنگ‌کنگی بر عهده داشت و شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن آمریکا، نیز از داوران امسال این جشنواره بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
That's right. اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون، نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون. پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتیش کن، پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتیش کن. دیشب چی چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم، دیشب چی چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم. آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر سوار کرد، رو اسبش و فرار کرد، دختر سوار کرد، رو اسبش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها رو بستن آین، شهرها رو بستن آین، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. قصه ما تموم شد، نوبت خانمو شد، خانمو گره گونه که چه شد اون جوونه. گفتیم رسیدیم اونجا که اون جوون زیبا دختر رو سوار کرد، رو ترکش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها رو بستن آین، شهرها رو بستن آین، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.